بچه ها سلام، روزتون بخیر. گزارش 407 تقدیمتون میکنم از پشت پنجره‌ای توی تهران، توی آپارتمانی هم توی تهران، تک و تنها و درخت پشت پنجره‌ای که جوونه زده و تر آستانه سبز شده ولی هنوز برگ نگرفته، هنوز اینقدر پر نشده که حجابی بشه میان من اون ساختمونه اون بره کوچه و کماکان همه جزئیات ساختمون اون بره کوچه دیده میشه و اینقدر درخت لخت هستش که بتونی همه چیز رو ببینی و دو هفته دیگه از اون ساختمون اون بره کوچه چیزی دیده نخواهد شد و این درخت حجابی میشه بین این پنجره و همه آن چی که بیرونه و تنها چیزی که خواهم دید همین درخت و برگ های اونه و حال پرنده هایی که توش میپرن. اما نمیدونم که اون تا زمانی که درخت حجاب خواهد شد آیا من هنوز اینجا خواهم بوده یا نه، من هنوز تو این خونه هستم، پشت این پنجره هستم یا نه. و توی روزهایی که حتی هیچ روزی رو نمیدیدیم که آیا فردا رو خواهیم دید یا نه، روزهای عجیبی رو سپری میکنیم توی ایران و توی تهران، مخصوصا روزهای پر آشوب، پر اتفاق، ولی پر امید و ولی پر امید و پر تماشا، پر همون امید به نور، امید به بهار، امید به تغییر، امید به زندگی. من بعد از گزارش قبلی که توی کنگ پر کردم اومدم تهران، میخواستم بیام تهران یه چند روزی تهران باشم و بعدش هم برم شیراز و برم بوشهر کارو انجام بدم. قبل از که بیام تهران یه دوستی توی اینستاگرام به من پیغام دادش که ما سفریم و خونمون خالی تهرانه، یکی رفتی تهران میتونی بری توی آپارتمان ما بمونی و خب ما حداقل تا عید بر نمیگردیم و تا هر مدتی که خواستی میتونی بری اونجا بمونی. خب این برای من فرصت خیلی خوبی بود که یه خلوت خیلی خوبی برای خودم داشته باشم، یک سکوتی برای خودم داشته باشم، یه فضای امنی برای خودم داشته باشم. منی که عادت دارم تنها زندگی کنم، منی که همه زمانم توی سفر تنهاست و توی خلوته و نمیگم همش ولی بخش عمده اون زمان خلوت و در سکوته، اما تو ایران ندارم اینو و تو ایران به خاطر ارتباطات زیادی که دارم، به خاطر اینکه خب توی مشهد خوی خانوادم، هر شهری هم که میرم پیش دوستام و باز توی اون خلوت نیستم، این برای من فرصت فوق‌العاده‌ای بود و مهر بسیار ارزشمندی بود از طرف اون دوستان و همچنین یه جور برای من دوباره یک نشانه‌ای بود از اینی که تو دوباره سر جاتی محمد و تو هر آن چیزی که نیاز داری سر راهت قرار میگیره و به تو عطا میشه، به تو هدیه میشه و از جایی که تو نمیشناسی، از جایی که تو خبر نداری و جایی که تو حتی تصورش هم نمی کنی. من این بچه هایی که اومدن اینجا تو دنیای واقعی ندیدمشون هنوز و بچه هایی خونشون هم الان و اینقدر بزرگوارانه به من گفتن که تو برو خونه ما بمون. من اومدم تهران با دو تا دوستام مشهد بودن، اونا با ماشین خودشون میخواستن بیان تهران دیگه، با اونا اومدم تهران و اومدم اینجا ساکن شدم. یه هفته ده روز، نزدیک دو هفته اینجا بودم. خب برای خودم آشپزی میکردم، صبح یک روتین رو برای خودم گذاشتم که صبح پاشم پامیشدم قهوه رو میخوردم، پشت پنجره گلار رو مرتب میکردم و گلار تماشا میکردم این درختی که آروم آروم شروع کرده بود به پونگ زدن و به جوانه زدن و هر روز چک میکردم که این جوانه های این درخت چقدر بزرگ میشن و کی برگشون در میاد و یک زندگی ساکن و زندگی شهری و زندگی توی خونه ای رو داشتم تجربه میکردم، چیزی رو که خب من مسلما ندارم هیچ وقت، اما برای من الان این فرصتی بود که اون رو تجربه کنم، اون رو زیست کنم و اون رو از نزدیک لمس کنم و اون به نوعی کمبودهایی رو که تو سفر داشتم نسبت به این جور زیستن رو عملا داشتم، اون رو تجربه میکردم و خیلی 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 برام شگفت انگیز بود. کافه میرفتم، ورزشمو میکردم. قرار بود که برم یکی دو هفته اینجا بمونم و بعد از یکی دو هفته برنامه این بود که برم شیراز. هفته گذشته قرار بود که برم شیراز و بعد از اون هم برم بوشهر. یکی از دوستان من گفته بود که اگه رفته شیراز به من بگو که منم بیام و گفتم باشه، من اومدم رفتم شیراز، به تو هم خبر میدم که تو هم بیا، حالا تو شیراز میتونیم هم دیگر رو ببینیم. بله. و روز جمعه شب نصف شب یه وقت خواب بیدار شدم، انگار که یک زمین و زمان به من گفتش که هیچ جایی نرو، شیراز نرو، همینجا بمون. و فرداش پدرم گفتم ببین من برنامه شیرازم کنسل شده و نمیرم و اگه تو میخوای بری برو، اما اگه تو میخوای برنامه بلیط گرفتی و برنامه میگیری برو، ولی من نمیام شیراز و من ترجیح میدم تهران بمونم. و از فردا صبحش جنگ شروع شد، این آشوب شروع شد و یه جور بهت زده در حال تماشا بودیم که او واو چه اتفاقی داره میفته. حتی نمیشه گفت خیلی بهت زده، چون که به واقع منتظر این روزها بودیم، اون تحولاتی که تو منطقه وجود داشت، اون شرایطی که وجود داشت و رسیده بود به این نقطه که خب دیر یا زود همچین اتفاقی خواهد افتاد. و من داشتم تماشا میکردم که چه خبره. خب تو و شرایط هم شرایطی نیست که واقعا شوخی بردار نیست، چون که هر لحظه ممکنه که یک جایی رو بزنم و تو نمیدونی که توی این آپارتمان کناری چه خبره، تو نمیتونی توی این آپارتمان روبرویت کی زندگی میکنه. این آپارتمان روبروی من که حالا هیچ به ظاهر کسی توش ساکن نیست، اما تو هیچی نمیدونی و هر لحظه هر کدوم از این آپارتمان ها میتونه هدفی باشه. و یهو در معرض این قرار میگیری که خب الان میخوای چیکار کنی، الان میخوای که توی این موقعیت چه تصمیمی میخوای بگیری. مامانم میگفتش که برو شو بیا مشهد و بیا اینجا. خب چون مشهد به نوعی توی این شرایط امتحان جاست، چون که هم توی جنگ 12 روزه خیلی اتفاقی نیفتاد براش و هم تا الان حداقل خیلی اون رو حمله نکرده بهش و خیلی بمبارون نکرده. اما برای من این حسه این بود که نه تو باید همینجا باشی و نشونه ها رو که دنبال میکردم، دنبال کردن این نشونه ها کم و کم برنه به این نقطه رسیده بود که ماما تو همینجا باید بمونی و قرار نیست جایی بری، هیچ جایی نباید بری و باش و همینجا و تماشا کن، باش همینجا و حضور داشته باش، باش همینجا و تجربه کن، هران چیزی که اینجا وجود داره رو از نزدیک تجربه کن و نرو. و توی این میون این چیزی که وجود داشت این که خب اوکی حالا تو بمونی، اگه که بمونی چیکار میخوای بکنی؟ میخوای فقط تو خونه بمونی؟ دیدم که من میخوام زندگی کنم و من میخوام کماکان زندگی کنم، کماکان میخوام اون کارهایی رو که برای زندگی باید انجام بدم و انجام بدم. و همین با شما میرم تقریبا هر سه روزی دو روز میرم باشگاه و تمرین میکنم، پیاده روی میکنم توی شهر و شهر خلوت شده، هیچ خیلی تردد شهر کم شده، خیلی خیلی کم شده، تقریبا هیچ ترافیکی که چیزی فشرده توی شهر وجود نداره، توی تهران وجود نداره. آسمون تهران فوق العاده زیباست. هر روز آبی زیبایی کوه ها انقدر شگفت انگیز دیده میشن، اینقدر خوب میشه تماشا کرد کوه ها رو، آسمون رو، ابرهای تیک تیکی که تو آسمون میان و خب این وسط هم شب ها صدای انفجار هایی که میاد و میشنوی و تو رو و تو در شگفتی که چه چیزی وجود داره بین این همه زندگی و این همه مرگ، چه چیزی وجود داره بین این همه امید، این همه تراوت و این همه اندوه، و تو در یک نوسانی بین این دوتا در حرکتی، تو در یک نوسانی بین این دوتا داری میخوری به این دیوار امید از یک سو، به دیوار آسمان زیبا، به دیوار بهار از یک سو و سوی دیگه به صدای انفجار، به صدای به خرابه هایی که گاهن توی مسیر میبینی و یک شرایط بسیار بسیار عجیبیه. و من دیروز با مامانم صحبت میکردم، مامانم گفتش که بلند شو بیا، خب اینجا نمون، اونجا ناامنه. اما تجربه زندگی به من نشون داده، تجربه اون چیزی که پشت سر زیست کردم با اون چیزی که تجربه کردم به من نشون میده که اگه قرار باشه اتفاقی بیفته تو نمیتونی جلوشو بگیری و تو نمیتونی مانع اتفاقها بشی، تو بایستی تماشا کنی برای اون اتفاقا. دو دستن، آن چیزی که تو خلق میکنی تو عاملی در اون اتفاقا و تو سهم داری، و دیگری یعنی که تو سهمی نداری. و من به شخص تلاش کردم هر اون جایی که سهمی ندارم در اتفاقها اونجا رو زندگی کنم و نترسم و زندگی کنم و تلاش کنم که خود زندگی جریان داشته باشه و همون جریان واقعی زندگی رو زیست کنم بدون استراب، بدون نگرانی، بدون ترس. و این رو سعی کنم که بس بدم به ابعاد مختلف زندگی. من یادم یه سال 64 9 سالم بود به عموم گفتم که بار اصفهان بزنه منو ببره اصفهان که برم پیش عمم باشم یه مدتی، یه هفته 10 روز اونجا بودم تو تابستون. و تو مسیر عموم همیشه با یک دوستش رانندگی به سفر میکرد. عموم رانندگی کامیون بود. خب رانندگی کامیون شغل خانوادگی ماست و همه من پدرم هم رانندگی کامیون بوده که توی حادثه رانندگی کشته شده و پدر بزرگم اون عموی دیگه هم و الان برادرم این همه رانندگی ماشین بزرگن. عموم با یک دوستش همیشه سفر میکرد، بار میبردن به نام جلیل و جلیل نیک فرجام. من وسط راه رفتم تو ماشین جلیل، رقص نور ماشینش خوشگل تر بود، ضبطش خوشگل تر بود. خب برای من یه پسر بچه 9 ساله خیلی برای من جذاب تر بود اون تماشای اون ماشین شیک تر بود، خوشگل تر بود برام. رفتم تو ماشین جلیل. اینا صبح ساعت 4:30 فکر کنم صبح عید قدیر هم بود، 30 کیلومتری اصفهان سمت مورچه خورد یه جا وایسادن که دست صورتشون رو شستن و چای خوردن که یه مقدار سر حال بشن. عمو منو کشید کنار گفت ماما جدید خیلی بد رانندگی میکنه، بیا تو ماشین خودمون. و من اومدم تو ماشین عمو. من بودم و عمو و رانندش. عمو رو صندلی گرفت خوابید، من یک کلمن بود جلو پا گذاشتم رو کلمن نشستم و رانندشم شروع کرد رانندگی کردن. 10 کیلومتر راننده خوابش برد و ما چپ کردیم از جاده رفی رو. من لحظه که چشامو باز کردم دیدم که خوردیم به این تابلوی کنار جاده و ماشین از جاده رفت بیرون. و لحظه بعد لحظه بود که دست دادم روی چشمم، دیدم که یک قلمبه پا تمام این گوشتای اطراف چشم توی دستمه و یک گنده و چشامو نمیتونم باز کنم و سوزش زیادی دارم و پر خون صورتم و بوی خون توی دماغ و توی بینیم و تمام این همه اینها هستش و من تکون نمیتونم بخورم. یه جای گیر کردم لای آهنا و تکونم نمیتونم بخورم، هیچ کاری نمیتونم بکنم تو وضعیت. خب این زمان خیلی سریع سپری میشد تو اون وضعیت. تو اون زمان بودیم که صدا رو میشنیدیم که آدم ها میومدن که ماشین هایی که واسطه بودن اومدن کمک کردن. عمومو رانندش کشیدن بیرون از تو ماشین. اما تصور اینه که خب یک بچه‌م تو ماشین رو نداشتن و بعد از صدای عموم که منو صدا میکرد و میگفت به اونایی که کمک میکردن میگفتش که محمد کو و از این سر و صدا دیدم که خب اومدن سراغ من و منو کشیدن بیرون. تو اون وضعیت خب وضعیت بسیار آشفته بود، وضعیت بسیار سختی بود، ترسیده بودم و اونجا داد میزد فقط دست منو بزنید توی دست عموم. و عموم خب وقتی به عموم رسیدم خب یه ذره شرط برای من امن‌تر شد، اما کماکان سوزش چشم و این که نمیدیدم هیچ جایی رو به زور چشم شبم رو میتونستم باز کنم، یه کمی بتونستم ببینم. و صحنه‌ای که بعد یادم یه ماشینی بود که ما رو گذاشته بودن رو صندلی ماشین به سمت بیمارستان رفتیم و صحنه بعد با تو بیمارستان بود که عمم اومده بود بیمارستان. عمم که قرار بود برم خونش، عمم شوهرش اومده بودن بیمارستان. وقتی اومدن بیمارستان تا وقتی که خب ما رو سرساتون رو بخیه زده بودن و گوشمان بخیه زده بودن و شوهر من با یکی از اون دکترها آشنا در اومد اون دوباره اومد من رو دوباره چک کرد، دید که گوش من خیلی بد بخیه زدن، گفتش که بازش کنید دوباره بخیه، چون نصف گوش من کنده شده بود و دوباره دوختن اون رو باز کردن دوباره بخیه زدن که حالا سر و شکل بهتری داشته باشه. و بعد از اون خب دیگه رفتم به خونه عمم و یه چند روز خونه عمم بودم و بعد از حدود یه هفته من میتونستم ببینم و یه هفته شگفت زده بودم از دیدن، از اینکه من میتونم ببینم. خب روز اول خیلی تار میدیدم همه چیز رو، خیلی مبهم میدیدم، اما میتونستم ببینم و این خیلی بر من امید بخش بود و خیلی بر من امید بخش بود. و بعد انگار که من به این چشما بدهکار بودم دیدن رو، به این چشما بدهکار بودم توشون زیبایی ریختن رو، چون که هر آن ممکن بود که این چشم دیگه وجود نداشته باشه، هر آن ممکن بود که این چشم دیگه نتونه ببینه، و هر آن ممکن بود که این نفس دیگه نرو نیاد. و انگار که من بدهکار زندگی بودم، انگار که من بدهکار زیستن بودم و بایستی زیست میکردم، بایستی زندگی میکردم. و خیلی جالب بود، من بعد از چند روز که رفتیم ماشین رو دیدیم، عموم که ماشین رو دید زد زیر گریه، چون ماشین انقدر مچاله شده بود، انقدر داغون بود که کسی باور نمیکرد از تو ماشین کسی زنده بیرون اومده باشه. اتاق جلو و عقب و کامیون هر دوتاش عوض کردن و قابل تعمیر نبود، اون واقعا داغون بود اون ماشین. و سالها برای من این بود که واو، تو چقدر بدچانس بودی، تو چقدر بدچانس بودی که تو توی جای امن بودی، از اون جای امن تو رو کشوندن گذاشتن وسط حادثه و حادثه دیدی. اما از زمانی که شروع کردم به زندگی، به کشف کردن زندگی، از زمانی که شروع کردم زندگی رو دیدن و زندگی رو آموختن و زندگی رو مطالعه کردن، یه پیش‌فرض برای خودم قائل شدم که هر آن چیزی که پشت سر تو بوده خیر بوده و هیچ اتفاق بدی پشت سر تو نیست، هر آن چیزی که بوده خیره، بگرد خیره رو پیدا کن. و اون اتفاق تبدیل شد به یکی از نقاط قوت زندگی من، این که اومد هیچ چیزی دست تو نیست، اگه قرار بشه اتفاقی بیفته تو رو از یک جای امن برت میدارن و میذارن وسط حادثه، و اگه قرار باشه که امن باشی، اگه قرار باشه که حفظ بشی از حادثه ای که هیچ کس باور نمیکنه زنده میای بیرون بدون حتی شکستگی. من از اون حادثه فقط چند تا رده بخیه رو صورتم، هیچ چیز دیگه ای نیست، اما همه اون ردای بخیه میارزه به این چیزی که، به این باوری که بهش رسیدم که جسور باش. و این رسیدن به این نقطه آنچنان جسارت من رو توی زندگی زیاد کرد، توی سفر زیاد کرد، آنچنان قدرت ریسک که من رو توی سفر بالا برد و انقدر فرصت های زیادی رو برای من خلق کرد توی سفر که نترسم و زندگی کنم. و الان هم کماکان با همون دست فرمون دارم زندگی میکنم که نترس با من زندگی کن، و تو اگه قرار بشه اتفاق بیفته تو نمیتونی جلوشو بگیری. دیروز با مامانم صحبت میکردم، با مامانم گفتش که خب اونجا ناامنه، بیا بش. یه حکایتی هستش که مال مثنویه فکر میکنم، و خب این حکایت مثنوی رو ماهیه، حالا خانواده من خانواده مذهبی هن، مامانم آدم مذهبی و کماکانم هست، و ما هم که بچه بودیم خب خیلی توی این مراسم توی روزه و این پای منبر اینا زیاد رفتم. و یکی روایتی رو که مال مثنوی که اونجا روایت میکردن و بارها شنیده بودم، ما رو برای مامانم گفتم، مامان یادت این که این روایته که یه بنده خدایی میره پیش سلیمان، و زمانی که پیش سلیمان بوده یکی آقایی میاد اونجا و چشش به این که میفته خیلی با تعجب و خیلی با تعجب اینو نگاه میکنه، خیلی عمیق اینو نگاه میکنه. و وقتی که میره این مرده از سلیمان میپرسه که این کی بود، چرا اینجوری به من نگاه کرد، میگه که این اسرائیل بود. میگه که بعد میترس از این که اسرائیل اینجوری بهش نگاه کرده، به سلیمان میگه که میشه منو بفرستی برم هند، اینجا نباشم که از دست اسرائیل در امان باشم. اسرائیل هم میفرستش به آنی، میفرستش هندوستان. بعد از یه مدت اسرائیل میره پیش سلیمان، سلیمان ازش میپرسه داستان چی بود که این اون آدم اومده اونجا، تو اونجوری بهش نگاه کردی، تو اونقدر با تعجب اینقدر بهت زده نگاش کردی. گفتش که من قرار بود که جون این رو توی هندوستان بگیرم اون روز، و وقتی اومدم اینجا دیدمش تعجب کردم که اینجا چیکار میکنه، این قرار هندوستان باشه، اما به توی هندوستان جونشو بگیرم نه اینجا. و این واقعیت زندگیه، و اینی که و دونستن اینها نه به عنوان یک صرفا یک روایت و یک داستان، دونستنشون به عنوان یک حقیقت، به عنوان یک واقعیت توی زندگی به من کمک کرده که بتونم جسورانه زندگی کنم و بتونم از زندگی بهره بیشتری ببرم. این روزها هم اون بخشی رو که به من مربوطه، اون بخشی رو که سهم من از زندگی رو دارم زندگی میکنم. اما همیشه تو زندگی تو تنها نیستی، تو یه بخش زیادی از زندگی رو در تعامل با انسانهایی، که خب انسانها اون محدودیت ها برای خودشون قائلن، انسانها درس هاشون با درس های تو متفاوته و نگاهشون با نگاه تو متفاوته و بخش زیادی از این فرصت ها رو فرصت ها برای من داره از بین میره و یک نگاه حسد برانگیزی پشت این پنجره باشه و نگاه حسد برانگیزی به زندگی دارم که چه فرصت هایی رو داریم دست میدیم و خیلی دوستان از خوره بیرون نمیان، حق دارم، من بهشون حق میدم و اما خوشحالم از اینه که خودم از زندگی میرم بیرون، از خونه میرم بیرون و همه اون کارهایی که باید انجام بدم رو، همه کارهایی که میتونم انجام بدم رو انجام میدم و نگرانش هم نیستم. این قرار باشه اتفاق باشه، این قرار باشه که به قول ما در بازگیمون اگه عمر ما به دنیا باشه کماکان سر جاشیم و اینجا هستیم و خب مسلماً من ریسک نمی کنم، کار احمقانه نمی کنم، اما تلاش میکنم که خودم را از زندگی محروم نکنم در میانه آشوب، در میانه بهد و در میانه اندوه و در میانه آشوب و در میانه جنگ. اما کماکان بایستی زیست، کماکان بایستی زندگی کرد. ما محکومیم به زندگی، ما بدهکار همه لحظات در گذار زندگیم و ما متعهدیم به همه این لحظات در گذار زندگی که اونها رو زیست کنیم، آنچنانی که انسان رو شایسته زیستنه، آنچنانی که وظیفه داریم اونها رو سیست کنیم. خب بچه ها، من احتمالاً امروز میرم پیش یک از دوستام که اونجا یک اندک اینترنتی اونجا هست و شاید بتونم این گزارش رو بارگذاری کنم و کم کم حاضرشم برم باشگاه. برای باشگاه هم معمولا میرم میدون فاطمی، از میدون فاطمی هم توی یوسف آباد پیاده میرم تا بالای یوسف آباد جایی که باشگاه هم هستش و از هوای بهار لذت میبرم و از تمیزی تهران، تمیزی این روزهای تهران لذت میبرم و نفس میکشم، همین اکسیژنی که تو فضا وجود داره و بر خودم سوت میزنم و خوشحال و سرخوش زندگی میکنم زندگی رو. اما کماکان اندوهگین از آن چیزی که داره به سرزمین میاد، اما کماکان غمگین از تماشای جونهایی که از بین میرن، جونهایی که دارن فدای نادونی گروه ادعی میشن، جونهایی که دارن فدای قدرت طلبی ادعی میشن، جونهایی که فدای سیاهی اندیشه حاکمانی میشن که هر اون چیزی که باشدشون اون جیر که مطمئنم که اونها رو ازش سهمی نیست، عشق اونها رو از عشق هیچ سهمی نیست، از مهر هیچ سهمی نیست و امیدوارم که این سرزمین دوباره روی مهر و روی عشق رو به خودش ببینه و دوباره ققنوس بار بلند بشه و مردمان این سرزمین رو دوباره شاد ببینم. بچه ها خوب و خوش باشین و به خدای بزرگ میسپارمتون. محمد تاجران بودم از امتداد خط سفید جاده.